یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با منصور اوسانلو، رهبر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به گفتگو نشسته ایم. محور این گفتگو با منصور اوسانلو تلاش‌ها و مبارزات او در ایران بین سال‌های 1384 تا 1391 خورشیدی به عنوان یک فعال کارگری و سندیکالیست و مسائلی است که منجر به چند بار بازداشت و زندانی شدن او شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به گفتگو و روایت منصور اوسانلو توجه فرمایید. منصور اوسانلو چند سالی است که از ایران خارج شده و اکنون در نیویورک زندگی می‌کند. آقای اوسانلو، ابتدا یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به آغاز کار شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به شرکت واحد معروفه. در چه سالی کارتون رو آغاز کردین و آن روزها به چه کاری مشغول شدین؟
من سال 1359 خورشیدی وقتی که خدمت سربازیم در ترکمن‌صحرا تمام شد که به عنوان گروهبان وظیفه اونجا خدمت کردم و در جریانات ترکمن‌صحرا و کشتار توماج مخدوم واحدی جرجانی نزدیک شاهد بودم به تهران برگشتم. در یک مغازه بلوشاپ هاشمی در پاساژ کویتی های استانبول که جنب ساختمان پلاسکو بود که جمهوری اسلامی آتش زد، این ساختمان بزرگ و تاریخی از بین برد، به کارگری و فروشندگی پرداختم. پس از اون در سال 1360 وارد وزارت نیرو شدم که بتونم آموزش های در رابطه نقل و انتقال برق سنگین و برق بین شهری رو بگذرونم که نهایتاً چون امکاناتشون رو هنوز نداشتن و همه چیز رو سال 57 هم ریخته بود، من تونستم برق صنعتی رو از سر بگذرونم، مدارکش رو بگیرم که دانشگاه هم تعطیل بود از سال 59 به بعد، من نتونستم ادامه تحصیل دانشگاهی بدم. پس از اون وارد کارخانه بافندگی سنگور شدم که در کارخانه بافندگی سنگور در تهران نو به دلیل اینکه به اتفاق برخی از کارگران یک شبکه مخفی سندیکایی تشکیل دادیم که یکی از دوستان من نادر اولیا بود و 450 امضا جمع‌آوری کردیم از کارگران برای دفاع از قانون کاری که از زمان شاه موجود بود و حق رسمی بودن سندیکاها رو داشت، ما رو اخراج کردن از اون کارخونه. به اداره کار شرق تهران رفتیم، طرح شکایت کردیم، حق رو به ما دادن. کارشناسانی که در اداره کار در سال 59-60 بودن، کسانی بودن که از دوره شاه کارمندای قدیمی بودن و به قوانین معتقد بودن و قوانین هم که قوانین مربوط به زمان شاه بودن، حق رو به ما دادن و هیچ تخلفی برای ما در نظر نگرفتن. در نظر مهندس اعتمادی که از طرف حزب الله‌ها و به ازاد نبوی به عنوان رئیس این کارخونه از سوی سازمان گسترش صنایع انتخاب شده بود، مجبور شد 6 برابر حقوق معمولی رو به من و نادر اولیا بدهند تا ما به اون کارخونه برای کار باز نگردیم.
آقای اوسانلو، چه موقعی رفتین به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؟
دقیقاً همونجا که اداره کار حقو به ما داد، یک نامه هم به من و آقای اولیا داد، نادر عزیز که دیگه از اون موقع تا الان ندیدمش متاسفانه، شاید 40 سال است، که ما برویم به اداره کاریابی شرق تهران در به اصطلاح سرای تخت جمشید. 2-3 روز بعد به خونه پدری من زنگ زدن، گفتن ما از اداره کار شرق تهران زنگ میزنیم چون شما رو معرفی کردن برای کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کار میخواد. گفتیم چه کاری؟ گفتن راننده. ما گفتیم که ما راننده اتوبوس نیستیم، ما فقط جوانان پایه 2 داریم. گفتن شما میتونید برید اونجا و بعد اونجا خودشون آموزش به شما میدن. که ما رفتیم اداره کار شرق تهران صحبت کردیم، اونا پسندیدن. فردا روز رفتم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دقیقاً خرداد 1363 بود.
از چه زمانی در شرکت واحد شما به فعالیت‌های کارگری و سندیکایی جلب شدین و چطور شد که به رهبری سندیکای شرکت واحد رسیدین؟
به ببینید من اصلا خب به این دلیل رفتم به محیط کارگری، چون پدر من، دایی من، خانواده من از قبل همه سندیکالیست بودن در محیط‌های کارگری مثل کارخانه قند ورامین، اداره کشاورزی ورامین یا شرکت ملی نفت ایران که پدرم خودش هم جزو نمایندگان سندیکای مهندسی پخش تهران بود. خب این ریشه‌های کارگری و سندیکایی رو داشتیم. تحت تاثیر همین شرایط شرکت وارد رفتم و اصلا به این دلیل من اونجا رفتم که با راهنمایی برخی پیشکسوت‌های سندیکایی سندیکای کارگران شرکت وارد رو بازگشایی بکنیم. چون از سال 1360 که رژیم اسلامی بعد از جنگ عراق همه سندیکاها، احزاب، سازمانها، مردم، نهادهای کارگری، دانشجوی روشنفکری رو مورد حمله قرار داده بود با پشتوانه توده‌های ناآگاه مذهبی، عملا جای سندیکاهای کارگری در جامعه ایران خالی بود و هر روز شرایط کارگری بدتر میشد با قانونکار وحشتناک. در نتیجه خود همون سال 1363 که من وارد شرکت واحد شدم و شدیم راننده اتوبوس خط 6 مجیدیه به توپخونه، عملا من از همون موقع با راننده ها صحبت میکردم که من حقوق، مزایا و دستمزد و اینکه بایستی به ما هر روز یک شیر بدن، یک کیک بدن، کت و شلوارمون رو باید مرتب بدن، سالی دو دست باید بدن، لباس کار بدن، که خب من همه اینها رو توی پیمانهای دست جمعی ششگانه سندیکاهای کارگران شرکت باید که در اختیار داشتم از طریق پیشکسوت‌های سندیکایی از دهه به اصطلاح 1343 به بعد سندیکاهای کارگران شرکت باید به رسمیت شناخته شده بود، اینها رو با کارگران به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف یا به هر بهانه مطرح می‌کردم و کم کم تعدادی از کارگران رو تونستم دور خودم به طور مخفی جمع شدن بچه‌ها و یواشوش ما سه حلقه مرکزی مخفی سندیکایی رو از همون دهه 60 ایجاد کرده بودیم.
آیا استاد ظاهرا همین فعالیت ها و تلاش های شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باعث شد که شما اولین بار در دی ماه سال 84 و به دنبال اعتراضات کارگری بازداشت شدین و 8 ماه هم زندانی بودین که شنیدم چند ماهی هم در انفرادی به سر بردین؟ در مورد علت بازداشت و زندانی شدنتون اگه ممکنه برای ما بگین.
پس از اینکه 13 خرداد 1384 ما موفق شدیم با پشتیبانی 8671 نفر از کارگران شرکت واحد در مجمع عمومی ثابت کنیم که سندیکا نهاد کارگری است که کارگران شرکت واحد میخوان و شوراهای اسلامی رو نمیخوان، عملا شرکت واحد رسمیت قانونی پیدا کرد بدون اینکه در قانون رژیم اسلامی اسمی از بودن یا نبودن سندیکا آورده باشه. پشت سرش خب ما اولین چیزی که خواستیم این بود که دوباره شرکت واحد بایستی کمک راننده ها رو برگردونه سر کار و وظیفه راننده فقط رانندگی و مراقبت از مسافرها، بلیط گرفتن و پیاده کردن و سوار کردن و تمیز کردن اتوبوس اینا به کمک راننده است. یا 10,000 شغل رانندگی، 10,000 شغل کمک رانندگی هم میخواد که شما بین بردین. و برای همین اعلام کردیم که به هیچ وجه هیچ کسی بلیط دیگه نمیگیرن راننده‌های شرکت واحد. این اولین گام مبارزاتی صنفی سندیکا بود که راننده‌ها استقبال کردند و بلیط گرفته نشد و بعد هیئت مدیره شرکت واحد به وحشت افتاد و از همونجا پرونده‌های امنیتی برای ما درست کردند که قبل از همون اول دی ماه 1384 که ریختن به خونه‌های ما شبونه و ماها رو 7-8 نفر از اعضای هیئت مدیره که با رأی مجمع عمومی سندیکا انتخاب شده بودیم دستگیر کنن. قبلش هم ما چندین بازداشت یک شبه، دو شبه، چند ساعته در نقاط مختلف تهران می‌شدیم. 16/6/1384 یعنی 16 شهریور اولین چراغ روشنی های اعتراضی شرکت واحد رو ما آغاز کردیم در ارتباط با افزایش حقوق و اینکه باید کمک راننده بگیرید و وظیفه ما بلیط گرفتن نیست چون باعث تصادف و درگیری ما با مسافرها میشه و از اداره راهنمای رانندگی تهران ما رفتیم یک به اصطلاح استعلام کردیم. اونا به ما نامه دادن بله راننده فقط وظیفه‌اش رانندگی برای کارهای دیگه باید کمک راننده باشه و اون نامه به ما هویت قانونی داد که با قدرت بیشتر روی خواسته های کارگر اومد و این دستگیری ها شروع شد. 7 ماه و 23 روز من رو در بند 209 به زندان بردن. تقریبا 7 ماهش رو من در انفرادی به طور یه ذره بودم که با کتک ها، شکنجه ها، آزار ها، آویزون کردن ها، تهدید، 4 ماه اصلا ملاقات من نشد. مادرم، همسرم، خواهرم، خانوادم همه نگران، بارها به در زندان این اومده بودن که چرا پچه ما رو شما دستگیر کردی خبری ازش نمیدین. بالاخره در 5 ماه بازداشت اینا مجبور شد منو با اون قیافه درب و داغون و لاغر و ریش وحشتناک و ادامه پیدا کرد تا 23 مرداد 1385 بالاخره زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری، سازمان ملل و حقوق بشر بین الملل، اینا مجبور شدن منو از زندان بدن بیرون.
بله آقای حسنلو، در حدود چند ماه بعد هم در سال 85 یک بار دیگه در خیابون با ضرب و شتم ماموران امنیتی بازداشت شدین. این بار چرا شما را بازداشت کردند و به چه صورتی؟
اون روز ما به اتفاق آقای مددی و یکی دیگر از اعضای سندیکا داشتیم میرفتیم برای پیگیری کارگران اخراجی سندیکا. خب ببینید، وقتی من رو سال 84 زندان بردن، به همراه من 7 نفر دیگر از سندیکا رو صبح زود تسکیر کرده بودن، خونه هاشون به طور غیرقانونی برده بودن به بازداشتگاه‌های مختلف، آخرسرم همه رو آورده بودن بند 209، ولی از همدیگه بیخبر بودیم. و بعد کارگران شکنواه در این اعتراض دست به اعتصاب 4 دی ماه 1384 زدن که تمام 6 منطقه اون زمان به اعتصاب پیوست و در منطقه کشید نتابات درگیری حتی بین زن و بچه های کارگرا با فرمانده های پلیس جمهوری اسلامی شد که یه خانمی حتی زده بود تو گوش سرنگی همسر اینکه از همکارامون که در اسلام شهر خونش کلاش پریده بود کلش، و یکی دیگه خانم‌ها خوابیده بود جلوی در توقفگاه شیش که اتوبوس‌ها نتونن برن بیرون، اتوبوس‌های اعتصاب شکنا که بسیجی‌ها و سپاهیایی بودن که از جای دیگه آورده بودن به علاوه انجمن اسلامی شرکت واحد. و این مقاومت‌ها خب باعث شد رژیم جا بزنه و 6 تا از اعضای هیئت مدیره رو به جز من از زندان آوردن اونجا که منطقه شیش جنت‌آباد که با کارگرا صحبت کنن اعتصاب و خاتمه بدن. قالیباف و شهردار بود کلی قول و قرار گذاشت، بعدم دوباره وقتی به قرارش انجام نداد و اولین خواسته کارگرا آزادی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا بود، دوباره کارگرا در بهمن ماه از 6 بهمن 1384 اعتصاب دوم شروع کردن تا 8 که کار به درگیری رسید، تو خونه کارگرا ریختن. 3 از زنان کارگرا و بچه‌هاشون، بچه‌های کوچولو زیر 12-13 سال رو بردن به زندان. اونها زنان کارگرا بودن که پایه‌گذار اتحادیه زنان سندیکای کارگران شرکت واحد میخواستن بشن، که رژیم تمام تلفن‌ها رو شنود میکرد. با دستگیری اونها تو خونه یعقوب مهدیون در منطقه شمیرانو و ضرب و شتم شدید اونها و بچه هاشون که 5 بچه زیر 12 سال این سبانی و گرامی همراهشون بود تو خونه یعقوب، به اصطلاح اینها بردن به زندان و شکنجهگاه و اداره اماکن و بعدم 209. ما رسیدیم به مرحله دوم دستگیری ما، یعنی رژیم دید من که از زندان آزاد شدم نه تنها متوقف نشده فعالیت سندیکایی، بلکه با پیگیری قانونی که ما میکنیم تعداد بیشتری از نه فقط کارگر شرکت بود، کارگر جای دیگه هم دارن به تبع سندیکا میان. و اون روز که ما رو دستگیر کردن، من و ابراهیم مددی رو کتک زدن به شکل وحشتناک که چشم راست تقریبا همون ضربه های اون روز آسیب دید که نهایتا کور شد و الان من فرقی چشمم میبینه، این بود که اینا میخواستن ما دیگه تکون از جامون نخوریم. اما چون برای پیگیری ها تهران پاس میرفتیم اداره کار شرق تهران که 400 تا از همکارای ما رو به خاطر اعتصاب دوم اخراج کرده بودن بی دلیل، برگردونیم سر کار، ما رو وسط را گرفتن و زدن تا آخر آبان 1385 دوباره من تو انفرادی بودم که اونجا با فرزاد کمانگر دلاور و دوستان دیگری اون یک ماه رو در انفرادی باز سالن 1209 به سر بردیم که باز زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری که 220 میلیون عضو داشتن، ITUC و ITF و خود سازمان جهانی کار ILO، مجبور شدن ما رو آزاد بکنن و دوباره ادامه پیدا کرد جلسات ما.
آقای حسنلو، مدتی هم ظاهراً با میلاد درویش عضو پیشین کانون صنفی معلمان خبرنامه‌ای رو با عنوان پیک واحد منتشر می‌کردین که بعدها نام این خبرنامه رو عوض کردین و تبدیل شد به پیام سندیکا. چرا اصولاً تصمیم گرفتین که خبرنامه ماهانه منتشر کنین؟
ببینید، هیچ نهاد مدنی صنفی سندیکایی حزبی نمیتونه بدون یک ارگان به کنترل کارهای خودش بپردازه. 2 نمیتونه گزارش‌دهی منظم بکنه. 3 نمیتونه ثبت تاریخ بکنه. و 4 از همه مهمتر، گزارش‌های کارها، فعالیت‌ها، پیشرفت‌ها، هزینه‌ها رو به اطلاع بقیه کارگران برسونه. به همین دلیل وقتی که ما همون پیک سندیکا رو راه انداختیم که اول فقط یک صفحه آچار درو بود و میلاد درویش که تو سندیکا شرکت واحد هم نبود و خودش هم با کانون نویسندگان ایران و دکتر پرویز شهریاری گرامی هم کاری داشت، یک جوان بسیار فرهیخته، باسواد، فیلمساز، دانا و بچه یک کارگر شرکت واحدی، پدرشون شرکت واحدی بود، روی همین قضیه میلاد به ما و سندیکا نزدیک شد و مسئولیت‌های کارهای اینفونیمی اجرایی رو به عهده گرفت و ما پس از یه مدتی با کمک مازیار گیلانی نژاد که الان به عنوان یکی از رهبران سندیکای فلزکار مکانیک کارگران ایران تونستیم منابع مالی و من فراهم کردم از طریق دوستانی که سندیکالیست‌های قدیمی بودن توی بازار یا مغازه‌دار بودن و پشتیبانی می‌کردن از کارگرای اخراجی ما که 400 نفر بودیم و با کمک یکی از اونها که یه صندوقی در بازار درست کرد منابع مالی خوبی درست شد که ما تونستیم هیکل سندیکا رو تبدیل کنیم به پیام به اصطلاح سندیکا که یک نشریه وزین چندین صفحه رنگی هم در داخل چاپ میشه و هم در خارج از کشورم که ما در خانه برای میلاد درویش هم هزینه زیادی داشت به دستگیری های متعدد میلاد انجامید. میلاد و اسماعیل عبدی که از رهبران قانونهای صنفی بود و خودش رو سندیکالیست میدونست، دو تا از یاران ما بودن در کنار سندیکا شکرباید که در جهت گسترش انجمنهای صنفی و سندیکای مستقل در درون وزارت آموزش و پرورش و همچنین در بین قانون نویسندگان، دانشجویان و جوانان کارگر از صنوف دیگه از طریق میلاد درویش و از طریق مازیار گیلانی نژاد هم در بین صنوف کارگران پروژه‌ای نفت، گاز، صنعتی و بخش‌های دیگه این گسترش داشت. همینطور ادامه پیدا می‌کنه که تا امروز می‌بینیم ادامه پیدا کرده و میلاد هم خیلی زندان رفت و تکش زدن. خواهر عزیزش الان یکی دو سال به نام لعیا درویش رژیم دزدیده و ما اصلا نمی‌دونیم زنده است یا نه. دو سال ما از لعیای درویش یا لیان درویش خواهر میلاد بی خبر هستیم و خانواده شدید فشار سنگین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. و چه خوب شد شما اسم میلاد رو آوردید که من حقایق رو بگم، شاید برای نجات لعیا یا لیان درویش کمکی بتونه بشه و میلاد هم ناچارن مجبور شد کشور رو ترک کنه که خبری رو به من برسونه که منو ترور نکنن، که در ترکیه وقتی رسید به شکل علنی 4 ویدیو منتشر کرد و پرده از توطئه رژیم برای ترور من در ترکیه برداشت.
آیه اوسانلو، در سال 86 هم یک بار دیگه بازداشت شدین و این بار به 5 سال زندان محکوم شدین. اتهاماتی که به شما نسبت داده شده بود در این سال چه بود و سرانجام چه مدتی رو در زندان بودین؟
بعد از اون یه ماه زندان که آمدیم و ادامه پیدا کرد و پیام سندیکان و همجوره گسترش پیدا کرد، رژیم ترسیده بود. ولی از طرف دیگه چون تمام اتحادیه جهانی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری مثل امنیتی اینترنشنال و دولت‌های دنیا مثل آمریکا، خود سازمان ملل بیانیه مداد و در ارتباط با وزیر خارجه آمریکا رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از اتحادیه‌های اروپایی جداگونه از ITUC ITF همینجور بیانیه‌های حمایت که می‌دادن، فشار سنگین روی رژیم بود از طرف ما. بعد از که در سال 2005 پنجم مارچ 2005 میلادی از طرف ITUC و ITF به عنوان روز جهانی منصور اوسانلو شناخته شد و این در تقویم ITF ثبت شده و تمام جهان 130 کشور کارگران دنیا برای آزادی من اون روز تظاهرات کرده بودند و اون روز کارگران زیادی در ایران به خانه من در نارمکس میخواستن بیاد به دیدن خانواده من که اونجا با تعداد زیاد ضرب و چنگ و دستگیر کردن. هزینه این کارا برای رژیم سنگین بود.
همه فعالیت‌های سندیکایی و چند بار زندانی شدن شما باعث شد که توجه بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای جهانی به شما جلب بشه و اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل موسوم به ITF از شما برای شرکت و سخنرانی در تابستان سال 86 به لندن دعوت کرد. در این اجلاس بین‌المللی شما چه مسائلی رو مطرح کردین؟
اصلی تر مسئول همین نقض حقوق اولیه کارگران و زحمتکشان، کارمندان و حتی کارفرمایان ایران بود که رژیم اسلامی اجازه نمیده هیچ اتحادیه مستقل، سندیکای مستقل، یونیون مستقلی رو خود کارگران، کارمندان، معلم‌ها و حتی کارفرماهای جدا از حکومت داشته باشند. و نقطه اشاره اصلی من روی این بود که عملا رژیم اسلامی که عضو سازمان ملل است و همچنین عضو ILO سازمان جهانی کار هست، داره نقض فاحش تمام قوانین مربوط به این دو سازمان جهانی رو میکنه. یعنی هم مقابل نامه 87 هم مقابل نامه 98 رو میره پاش میذاره که اولی برای آزاد بودن تشکیلات سندیکایی و یک کارگری حق داره هر نهادی که دلش بخواد ایجاد بکنه و یا بهش بپیونده و یا آزادانه ازش بیرون بیاد. و این دولتی وزارت اطلاعات سپاهی هم نداره یا شورای اسلامی یا انجمن اسلامی یا انجمن سنفی خود حکومت رو ازور طالب کنه به کارگر یا کارفرما یا بقیه معلم هر کسی. و دو 98 مقابل نامه نهایاش قراردادهای دست جمعی کار باید بین کارگران و کارفرمایان در همه جهان به طور رسمی برقرار بشه و دولت ها اصلا حق ندارن دخالت بکنن. این بحث مهم ما بود در IDF و بعدم در بروکسل در ITUC که در ITUC ما از حق اعتراضات اعتصابات هم مسئله رو مطرح کردیم که میدونید ITF خودش عضوی از ITUCه، اتحادیه جهانی بین المللی کارگران، که ITF حدود 6 میلیون عضو داره، ITUC 220 میلیون عضو داره و اون رو تمام ITUC به حمایت از مطالبات بر حق ما بیانیه رسمی صادر کرده و من رو هر دوی این نهادهای جهانی به عنوان عضو افتخاری هیئت مدیره این دو نهاد بین‌المللی و نماینده کارگران ایران ثبت کردم که در خط تاریخ مونده و افتخار برای من همه کارگران ایران در آینده.
آیوزانلو، شما چه موقعی تصمیم به خروج از ایران گرفتین و اصولا چطوری از ایران خارج شدین و به آمریکا رفتین؟ آیا این یک حرکت ناگهانی بود؟
بعد که منو مجبور شدن در مرحله آخر که وزارت کار یعنی شیخ الاسلام وزیر کار احمدی نژاد و هیئت همراه اون رو راه نمیداد سازمان جهانی کار به اجلاس بین المللی همون سالی که من رو آزاد کرده بودن، و چون سال قبل اینها تعهد داده بودند اجلاس سالیانه ILO سازمان جهانی کار که ما به اصطلاح اوشانلو رو آزاد میکنیم چون خواسته سراسری تمام ITUC و اتحادیه بزرگ جهانی کارگری بود، اینا تسلیم شده بودند. فکر میکردن حالا دیگه یاد همه رفته، ولی سال بعد که اینا گیر افتادن و نذاشتن که شیخ الاسلام و هیئت همراهش وارد ILO بشن تو ژنو، من خب همونجا توی زندان که بودم به اصطلاح چون احساس ناامنی کاملی داشتم و فعالیت‌های خودم رو نصف کاره میدونستم که باید این کارها به نتیجه برسه، میدونستم تو ایران موندن من با کشتن من هیچ فرقی نداره، یکی و منو میکشن بی تردید، و اگر اینها ببینن یه ذره شول دادی چرا میکشن توی تلویزیون که بر علیه خودت اهداف زندگیت اعتراف بکنی، مثل خیلی های دیگه که توی برنامه‌های تلویزیونی چراغ و همسالون کشونده بودن. به همین دلیل وقتی که زیر اون فشارهای جهانی که هیئت به اصطلاح شیخ الاسلام مجبور راهش نمیدادن و حکومت مجبور شد من رو از زندان بیرون بیاره، بلافاصله از طریق دو تا دوستان گرامی که متأسفانه یکیشون توی ترکیه ترور کردن، جمال حسینی نازنین رو و دومی که بهروز جاوید تهرانی است الان در استرالیا فعالیت حقوق بشری شده ادامه میده، با کمک این دو عزیز من طرح فرار خودم از ایران رو گذاشتم چون به این دو نفر اعتماد داشتم که اونا منو از طریق بانه تونستن فراری بدن و برسن به وان و از وانم من برم به شهر آنکارا و اونجا و دیگه ثبت اسالم و به سر دفتر سازمان ملل و حقوق بشر UNHCR بشم. بعدم که دیگه خود وزارت خارجه آمریکا که با وزارت کشور ترکیه به خاطر ناتو در ارتباط مستقیما متوجه شده بود که ترکیه هم سرجستجوی من هستن که اونجا منو ترور بکنن، من حتی خانواده‌ام نمی‌دونستن تو چه شهری ام وقتی که رفتم. من رو خود به حرفای همسرم که دیگه به من پیوسته بود با یک هواپیمای که همه هزینه‌هاش هم خود امینست اینترنشنال و وزارت خارجه آمریکا دادن آوردن و از ترکیه خارج شدن، ما رو آوردن نیویورک فرودگاه جان اف کندی که پسران من، عروس من و دوستان من اونجا منتظر ما بودن و اونها سپورت آمدن ما به اینجا رو کرده بودن روز قانونی به صورت خارج آمریکا و ما وارد آمریکا شدیم در تاریخ 23 آگوست 2013 و همین مبارزات رو توامان ادامه داده.
آقای اوسانلو، در پایان این گفتگو منصور اوسانلو به عنوان یک فعال کارگری چه آرزویی برای کارگران ایران داره؟
من از کلمه فعال کارگری استقبال نمی کنم، سندیکالیست کارگری هستم و سندیکالیست کارگری وظایفش روشن هست. یک سندیکالیست انقلابی نیست، چپ و راست نیست، حزبی نیست. یک سندیکالیست وظیفه اولش اینه که چانه‌زنی بکنه با کارفرما، با حکومت‌ها، با نهادهای جهانی، هر جایی که بتونه برای تغییر شرایط کارگران، مزدبگیران، خانواده هاشون و همه فرودستان جامعه، برای بهتر کردن این شرایط کار و زندگی.
زمستونی میباره و میباره، چقدر حالم غریبه، دیگه چشمام نمیباره، یه امید توی قلبم شعله میکشه، آزادم از غم دیروز، آماده پروازم به سوی چای، پنجره رو به شهر، ساعت 4:30 شب، نمونده چیزی تا سحر، روزای گذشته یک کوله پشتی، از خاطرات دور تلخ و شیرین فراموش میشن زود، یه آغاز دوباره
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
Say that you're only mine. You know I love that, but when you kiss me on the neck, you make me want that. But then you throw my heart away and pull it right back. The pleasure with the pain, there's something about that. Try to fight back, but I relapse. You know I love. Touching, teasing from the car to the door.
not sorry, I'm not worried the way you leave. I only wanted more.
You don't tell your friends that you stay alive. You won't ever say that you're on. On the neck, you make me want that. But then you throw my heart away and pull it right back. The pleasure with the pain, there's something about that. Try to fight back, but I relapse. You know I love that.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دور سرم میگردم این ابرا بیراده، سخت بود ولی کم کم شده یه عادت ساده ساده برام. تو میخوای از دور من این ابر رو کنار برم، منو ببینی مثل قبل، با این که میدونی که این پیاده رو نمیبره ما رو به سمت اون روزای خوب ساده. اما باز تو میگی به من که به این روزای رنگ تازه میشه زد. تو نگرانی من یه وقت نمونه رومین است و حال همیشه. اما پس چرا من فردایی که تو می جنگی
تازه میشه زد. تو نگرانی من یه وقت نمونه رو مینست و حال همیشه، اما پس چرا من تازه میشه زد. تو نگرانی من یه وقت نمونه رو مینست و حال همیشه، اما پس چرا من بی حسم.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
در موسیقی فردا صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نامه و دوربین و دلم به ملاقات وطن میرانم، کوچه پس کوچه خیابان میدان شهر به شهر پی ایرانم، شناس نامه و دوربین و دلم به ملاقات وطن
دوستان. امروزه از رواج اعتیاد، سرگشتگی، افسردگی و روانپریشی در میان به ویژه جوانان در جامعه سخن بسیار به میان می آید. هرچند نقش جامعه بزرگ در شکل گرفتن سرخوردگی ها نقشی غیر قابل انکار است و نباید ابدا از آن غافل بود، اما نقش حیاتی و سرنوشت ساز خانواده این کوچکترین واحد جامعه را نباید نادیده گرفت. خانواده است که شالوده روحی و ذهنی کودکان را شکل می دهد. خانواده می تواند اکباتان بسازد یا متروپول. پرورش یک انسان قوی با اعتماد به نفس، مترقی، دلسوز و دارای دیگر خصایل ممتاز هنری است که سالها مرارت را می طلبد. کودکان را باید ارج نهاد و قدرشان را باید دانست. آنها به بزرگترها بدهکار نیستند و نباید برای برآوردن نیازهایشان منتی بر سرشان گذارده شود و به جز آن باید به غنی‌سازی روح و استعدادهایشان نیز همت گماشت. انسان‌ها همه مجموعه های بی‌بدیل و منحصر به فرد هستند و در مورد کودکان باید استعدادشان کشف شود. مقایسه کودکان با یکدیگر، سرکوفت زدن مداوم به آنها یا خدای ناخواسته تنبیه بدنی آنها ضایعاتی به بار می‌آورند که جبران ناپذیرند. در مورد کشف استعداد کودکان همین بس که بسیار شنیده ایم که برخی از بزرگترین مشاهیر جهان در کودکی و در مدرسه تنبلترین شاگرد تلقی شدند، اما بعدها به نوابقی در عرصه های مختلف بدل شدند. یکی از بزرگترین کارشناسان دنیای اینترنت و دیجیتال تعریف می‌کرد در حالی که همه خواهران و برادرانش در رشته‌های پزشکی و مهندسی تحصیل می‌کردند، پدر و مادرش از دست او که هر سال مردود، تجدید یا حتی از مدرسه اخراج می‌شد، روزگارشان سیاه شده بود. تا آنکه از سر استیصال تصمیم گرفتند، تصمیم گرفتن را به او بسپارند و حاصلش کارشناسی افتخارآفرین برای ایران شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
روزمرگی منتظرمه و دونستنش منو روانه میکنه، خوشبختی از دور دست کن میده، بخت بد داره همین حوالی میدوه، آشناس برام این حس، یه حس تلخ، یه راه پوچ، از خودم میپرسم تصویر تو ذهنت کو، این روزایی که میگذشت با یه حال خوب، شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردم و من هر لحظه زخم خوردم،
روزمرگی منتظرمه، یه خواب گنگ، یه تصویر بی‌رنگ، فرداهای تلخ و شب‌های طولانی و ترس از این که پر از تکرار و سرگیجه میشم. ناشناس برام این مرد، یه مردی که از خودش آزرده است، یه خون زندونه روحم آشفته است. این صورت من نیست، صورت یه مرد سال خورده است. شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردن و من هر لحظه زخم خوردم. شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردن و من هر لحظه زخم خوردم. روزمرگی منتظرمه و دونستنش منو روانی میکنه. خوشبختی از دور دست کم میده، بخت بد داره همین حوالی میدوه.
این رادیو فرداست که با شماست.
اون روزا میبینم که همه بچه های هیپاپ دارن کنسرت میذارن رو استیج میلاد، انگار دور باوره ولی میدونم آخرش این قصه قشنگ میشه. اون روز میاد میره دستا بالا پایین، نیست نورا قرمزا بی همه رفیقیم و نیست کسی از کسی شاکی. هنر میمونه تو وطن، نمیرن رپرها فرنگ، صدا بیت ناب میاد میشه تهران قشنگ. دم در لابی پاک کادیلاک قرمز، زیر زمینی ها گذاشتن اجرای زنده. هرکی با عشقش هرچی که عشقش گوش میره جالبه، هرکی یه شکله. امید بوده تو دل این خونواده از قدیم و هر کجا که باشیم بازم تو دلامون با همین درد. آسمونمون و یخ زده وجودمون، بهار داره میادم و ما صداشو میشنویم. بهار اومد که گلان